آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم. در این بخش مجله شامگاهی نیز با شما. امروز چهارشنبه 4 می 2011 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 شام، در آغاز اخباری تازه جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم. سید قاسم.
تشکر طاهر. شنوندگان ارجمند سلام. ابتدا سرخطی چند خبر. نخست وزیر پاکستان خواستار کمک جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم شد. امروز در شهر قاهره مراسمی آشتی میان گروه های فلسطینی حماس و فتح برگزار گردید و یورپول از زمان پیامدهای ناگوار لغو روادید برای کشورهای نیم جزیره بالکان هشدار داده است. تفسیر خبرها. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان از جامعه جهانی دعوت کرد که با کشورش در مبارزه با تروریسم فعالتر کمک نمایند. ضمن سخنرانی در پاریس او گفت که مسئولیت امنیت در چنین منطقه نارم نمیتواند فقط بر دوش یک کشور باشد.
در مبارزه با تروریسم ما با پشتیبانی بین المللی نیاز داریم، زیرا این مشکل نه تنها پاکستان بلکه کل منطقه و همه عالم است. البته خدمات ویژه ما با بسیار کشورها با شمول امریکا همکاری میکند و اگر کسی اشتباهی ما را آشکار نماید، این معنای آن را دارد که آن اشتباهی عمومی است.
بعد از هلاکت رهبری القاعده اسامه بن لادن بر اثر عملیات ویژه امریکایی ها در پاکستان، جان برینن مشاور رئیس جمهوری امریکا هم در امور مبارزه با تروریسم گفت که واشنگتن میخواهد موضوع بودباش طولانی اسامه بن لادن در قلمرو پاکستان را تفتیش کند. اخیرا سلمان بشیر وزیر امور خارجه پاکستان شک و شبهه ها در مورد اعتماد به اسلام آباد در مبارزه با تروریسم را به پایه و بنیاد خواند. رهبر شبکه القاعده روز 1 می در شهر عبادآباد در یک عملیات نیروهای زودعملی امریکا کشته شد. امروز در شهر قاهره مراسم آشتی میان گروه های فلسطینی حماس و فتح برگزار گردید. سازش درباره آشتی میان گروه های فلسطینی هفته گذشته با میانجیگری مصر حاصل شده بود. در مراسم رهبری فلسطین محمود عباس و سرور حماس خالد مشعل شرکت داشتند. خالد مشعل هم در مراسم آشتی از جمله گفت که هدف هر دو گروه تشکیل دولت مستقل فلسطین در کرانه بختری رود اردن و نوار غزه با پایتختش در شهر بیت المقدس است. او افزود که یگان سانتیمتر زمین بیت المقدس را با یهودی ها نخواهند داد و همچین از حق برگردانیدن پناهندگان فلسطینی دست نمی بردارند. اسماعیل ردوان یک نماینده حماس هم در رابطه با آشتی گروه ها گفت:
ما از جنبش فتح دعوت میکنیم که بر اساس سازش امضا شده آزادی کامل بیان را در کرانه باختری رود اردن تامین کنند. ما میخواهیم که ساکنان کرانه باختری هم به تماشای شبکه تلویزیونی الاقصا دسترسی داشته باشند.
اسرائیل حضور نمایندگان حماس در حکومت نوی فلسطین را محکوم کرد. بر اثر اسوی نیروهای وفادار به رهبری لیبیا معمر قذافی، تیرباران شدن بندر شهر میسرات دست کم 5 نفر کشته شدند. در این باره خبرگزاری فرانس پریس با تکیه به شورشیان خبر داد. میسرات یگانه شهر در غربی لیبیا است که تحت نظارت شورشیان قرار دارد. نیروهای حکومتی دو ماه باز تلاش دارند که مخالفین را از این شهر بیرون کنند. تامینات ساکنان شهر با مال و مواد ضروری از طریق بندر صورت میگیرد. در نبردها برای میسرات علکه صدها نفر کشته شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یورپول آژانسی پلیس اتحادیه اروپا از پیامدهای ناگوار لغو روادید برای کشورهای نیم جزیره بالکان هشدار داد. در گزارش نوبتی یورپول گفته شده است که گروه های جنایی از مناطق بالکان، ترکیه و کشورهای سابق شوروی از برتری روای آزاد استفاده خواهند کرد. مؤلفان این گزارش ساده کردن رژیم روادید با روسیه، اوکراین، مولداوا و گرجستان را هم چون تهدید به امنیت اتحادیه اروپا ارزیابی نمودند. و هیئت مشاوره نظامی دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه پرونده جنایی محبوسان فراری را انجام داد و اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان مرافع نهایی این پرونده روز 3 می صورت گرفت و آن را رئیس هیئت مشاوره نظامی دادگاه عالی تاجیکستان عبدالجبار ستاروف پیش می برد. از جمله دادگاه عبدالرسول میرزایف برادر گنرال غفار میرزایف را به 30 سال محرومیت از آزادی محکوم نمود. یادآور میشم شام 23 آگوست سال 2010 از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان 25 محبوس فرار کرده بودند.
همکارم سید قاسم قیامپور بود با خبرهای تازه این ساعت. اخباری بیشتر با گزارش عکس و ویدیو در تارنمای رادیوی آزادی در نشانی آزادی نقطه تی جی و یا آزادی نقطه ارگ.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی ساعت در شهر دوشنبه 8:05 دقیقه شد. حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر در برنامه با هم میشنویم. دادگاه تاجیکستان زندانیانی را جزا داد که سال گذشته با فرار مقامات قدرتی کشور را شرمسار کردند. سالی که پاکستان در جوابش سختی میکشد، چگونه جاسوسانش بن لادن را 5 سال ندیدند. بعد 4 سال جدایی سازمان های فلسطینی فتح و حماس آشتی کردند. تجمع های زود در نزد کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان بیانگری چیست؟ شروع میکنیم از تاجیکستان و از خبری دادگاه عالی تاجیکستان که یک گروه از زندانیان را که سال 2010 از بازداشتگاه در شهر دوشنبه گریختند و مقامات امنیتی و حکومت تاجیکستان را خجالت زده کردند، به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. فرار 25 زندانی چند منصبداری تاجیک را از مقامش محروم کرد، آتش ناامنی ها در شرق تاجیکستان را شعله‌ور کرد و سالها دایر به صلاحیت و قدرت مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان را برانگیخت. حالا میرزانبی خالقزاد گزارش می‌دهد که اعضای بازداشت شده این گروه این دفعه چند سال و در کدام زندان ها عمر خود را سپری خواهند کرد.
عبدالرسول مرزایف برادر جنرال غفار مرزایف که از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کرده بود، پس از بازداشت دوباره برای 30 سال به زندان کشیده شد، اما این بار 5 سال از این حکم را در اتاق یک نفره نظام سنگین پس سر خواهد کرد که چنین محبس تنها در شهر قرغان‌تپه تاجیکستان بوده است. عبدالرسول مرزایف یکی از 25 نفری بود که در تاریخ 23 آگوست سال گذشته از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان که در محبس رقم اول پایتخت واقع است فرار کرده بودند. هیئت مشاوره نظامی دادگاه عالی تاجیکستان اطلاع داد که روز سه‌شنبه پرونده 11 نفر را که 7 تن آنها فراریان زندانی بودند به پایان رسانیده و در یک مرافعه پوشیده حکم را صادر کرده است. این افراد با عملهای جنایی قتل و کشتار، راهزنی، غارت اسلحه به مقدار زیاد، نگهداری غیرقانونی اسلحه، ایجاد مانع به فعالیت بازداشتگاه‌ها، غصب ماشین و فرار از محبس گناهگار دانسته شدند. بنابر اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان، عبدالرسول مرزایف برادر جنرال غفار مرزایف و دو شهروند داغستان تبار روسیه به 30 سال محرومیت از آزادی و 4 تن دیگر به حبس عمرباد محکوم شدند. ولی هیئت مشاوره نظامی از دادن جزئیات بیشتر در رابطه با فراریان زندانی خودداری کرد. بزرگمهر رفشن، وکیل مدافع عبدالرسول مرزایف بر رادیو آزادی، در رابطه با این حکم گفت:
مرزایف عبدالرسول است 30 سال محرومی از آزادی دادیان، دو نفر داغستانی که در اونجا بودند و گره افتادند و اونا 30 سالی دادیان. ما به خلاصه اومدیم که این حکم نسبت حمایشان مرزایف عبدالرسول ناعادلانه است. همین قسم حکم حتما شکایت کتابخانه میکنید.
عایشه مرزایف و خواهر عبدالرسول مرزایف گفت که این حکم دادگاه در نسبت برادرش بی‌رحمانه است.
رپرس از ستالین مورا کردگیان اینا رپرس از ستالین امی عبدالرسول آدم نکشته عبدالرسول یکان چی نکرده که نخواه که 30 سالش بتن 53 سال آدم از 30 سال امی فکر نمیکنن که گودکای او را که تربیت میکنن. جنابی اولی التماس دارم همچون مادر همچون اپا همچون فرزندی امی پدر التماس میکنم که یک بارا که دیگه امی بچهش میره همانی را نگاه کنم.
شب 22 به 23 آگوست سال 2010 از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه فرار 25 محبوس صورت گرفت که میان آنها 5 شهروند روسیه، 4 شهروند افغانستان، 2 شهروند ازبکستان و 14 شهروند تاجیکستان بودند. در جریان جستجوی محبوسان فراری 14 تن آنها بازداشت و 3 نفر آنها در مقابله با نیروهای امنیتی کشته شدند. 8 نفر از این محبوسان فراری هنوز در آزادی قرار دارند. فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان به برکناری رهبر و 3 معاون رئیس کمیته امنیت ملی انتخاب شد. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته در پی فرار زندانیان جنرال پالکوونیک خیرالدین عبدالرحیموف را که رئیس کمیته امنیت ملی بود همراه با سه معاونش از این مقام برکنار کرد، ولی معاونی دیگری او سیمومین یتیموف را رئیس نو کمیته امنیت ملی تاجیکستان تعیین کرده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انجام این محاکمه دادگاهی یک گروه از زندانیان فراری بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان.
ما در امون مقبول
کرد. یا آزا هم یکی دل آدم شکل میکنه که با یکان تغییرانی افتاد.
شنگ بود که همه برابر بود.
شوخ قدون نبود. عزمان بهترین خاطره و عکس‌ها از زمان شوروی در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی.
بفرسته و برنده شده.
آزادی تی جی.
بیش از 10 نفر از صاحبکاران بازار سخاوت پایتخت که ماه نوامبر سال گذشته دکانها و اموالشان سوخت برای دادخواهی به نزد کاخ ریاست جمهوری آمدند. آنها میگویند طول این مدت هر نهادی دولتی که رفتند به جز از حرف خشک و خالی وعده نگرفتند. شکایت دست جمعی در نزد کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان وقت‌های اخیر زیاد مشاهده می‌شود، کاری که مردم سال‌های گذشته نمی‌کردند. با نظر داشت این تمایل حالا می‌گویند یا مردم تاجیکستان به تنگ آمدند و یا دیگر سندرومی ترس از جنگ شهروندی و تدریج فراموش می‌شود. عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
این صاحبکارانی به دادخواهی آمده تا اینکه به نزد کاخ ریاست جمهوری آیند، بارها به شهرداری و مسئولین بازار سخاوت از وضع سنگین خود شکایت کرده اند. خانم میسره یکی از این بانوان صاحبکار گفت که حالا آنها از بحر خسارات رسیده گذشته اند و تنها میخواهند دکانهایشان را پس بگیرند.
ما در یکان تین ندادن، ما گفتیم ما در نتین همون پول بازار را تیز آباد کنیم، بازار هم آباد نکردن، خیلی میشنم ما نمیدونم جهت ما شد، ما بانک ها در قرض داریم، پرسنت بانک میتیم.
این خانم گفت که بر اثر سوختار در مجموع بیش از 300 نفر جای کاری خود را از دست داده است. هم صحبت ما افزود که مراجعات های مکرر آنها نتیجه به بار نآورد و بغیر از دادخواهی از خود رئیس جمهوری چاره ای را پیدا نکردند. اما تنها این بانوان صاحبکار نیستند که مشکلات حل نشده آنها را تا به کاخ ریاست جمهوری آورده است و این تنها موردی هم نیست که افرادی به اصطلاح به جان رسیده بدون کدام ترس و حراس برخورد با خادمان انتظامی در برابر اداره رئیس جمهور قرار میگیرند. پیشتر فریب خوردگان مهر بیزنس شرکت جمال، تاجران بازار تخریب شده زرنثار، مشتریان شرکت خانه‌سازی ماوراءالنهر و چندین موارد جمع آمد زنها از محلات گوناگون پایتخت که بناهایشان با این و یا آن سبب ویران شدند، از جمله ساکنان روستای قشتیپه ناحیه رودکی در نزد کاخ ریاست جمهوری جمع آمده دعوای رسیدگی به عرض و شکایت کرده بودند. کارشناسان علت پیش آمدن چنین وضع را به دو عامل ربط می‌دهند. یکی این که در مقامات محلی مسئولین به شکایت‌های مردم رسیدگی نمی‌کند و دیگر این که تا حد ترس و حراس به میراث مانده از جنگ شهروندی تأثیر خود را از دست می‌دهد. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان اعتراف می‌کند که در محل‌ها نه همه مسئولین با مشکلات مردم رسیدگی درست میکند.
یعنی که آخرین انسانی که به آنها باور دارند این پرزیدنت جمهوری میباشد که عدالت اجتماعی عدالت را میتواند برابر کند و خانه گرداند.
اما حکمت الله سیف الله زاده از مرکز تحلیلی دیالوگ میگوید نمیتوان تا به آخر با استفاده از ترس جنگ شهروندی دهان مردم را بست.
وقتی که دیده می شود بدادی آنها هم در این درگاه کسی نمی رسد، حتی رئیس جمهور هم نمی رسد، پس به اعتمادی حکومت روز بروز افزایش می یابد. این از یک جانب. ولی حالا آن طرز گفتن که ترس جنگ شهروندی از قلبهای مردم زدوده شده است، این حالا کمی بر وقت است.
با این حال صاحبکاران بازار سخاوت که برای دادخواهی به نزد رئیس جمهوری آمده بودند، بعد چند از کاخ بیرون شدند. آنها را باز هم به شهرداری فرستاده گفتند که شکایت شما را در آنجا خواهند شنید، جایی که صاحبکاران نتوانسته بودند پاسخ مثبت به شکایت خود پیدا کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کن از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجه.
بعد قتل اسامه بن لادن، رهبری شبکه تروریستی القاعده در شهر عبدآبادی پاکستان، حالا دولت این کشور باید به سوال سخت پاسخ بدهد که چگونه ماموران امنیتیش از حضور خطرناکترین فرد دنیا در یکی از مرکزهای مهم پاکستان بیخبر ماندند، و آن هم ICI، خدمات جاسوسی پاکستان، که جنبیدن هر پشه ایام بر نظریان است. و مقامات امریکا و دیگر کشورهای غربی گفتند شبهه دارند که واقعا در پاکستان کسی نمیدانست که اسامه بن لادن در یک ویلای با حشمت زندگی میکرد. ظاهرا این قضیه میتواند روی مناسبات امریکا و پاکستان، یک متحد اصلی غرب در جنگ علیه ترور، سایه بیشتر بیفکند. میرزای سلیم پور گزارش میدهد.
مقامات امریکا با کشته شدن اسامه بن لادن اکنون این سوال را مطرح میکنند که این نفر رقم اول در فهرست افراد تحت پایگرد دنیا چگونه توانست طی شاید نه کمتر از 5 سال در حاشیه اکادمی نظامی پاکستان در عبادآباد به راحتی پناه برد. جان برینن، رهبری بخش مبارزه با تروریسم کاخ سفید، گفت سوال برانگیز است که مقامات پاکستان از چندین سال در یک منزل بزرگ در زیر بینی آنها به سر بردن بن لادن بی‌خبر مانده باشند.
I think it would be premature to rule out possibility that
من فکر میکنم هنوز نباید اون نکته را که برخی افراد در داخل پاکستان با شمول نخبگان رسمی این کشور میتوانستند از این همه آگاه باشند از اعتبار ساقط کرد. ولی ما در حال حاضر کسی را عیبدار نمیکنیم، بلکه میخواهیم اطمینان داشته باشیم که این قضیه را باز خواهیم کرد.
But we want to make sure we get to the bottom of this.
لئون پانیتا، رهبر CIA، آژانس مرکزی اکتشافی آمریکا، با مجله تایم گفته است از ترس اینکه مبادا مقامات پاکستانی جانب هدف را خبردار و عملیات را با ناکامی مواجه کنند، اسلام آباد از رفت آمادگی ها با عملیات ضد بن لادن در جریان گذاشته نمی‌شد. این سخنان پانیتا نیز از وجود سوء اعتماد بین واشنگتن و اسلام آباد درک می‌دهد. مقامات ارشد پاکستان قتل بن لادن را استقبال کردند، ولی سر و صداها در مورد بی‌صلاحیتی مقامات امنیتی خود را که در امر تعقیب و بازداشت رهبر القاعده و تحقیق پناهگاه او ناکام شده است رد میکنند. دبیر وزارت خارجه پاکستان سلمان بشیر گفته های پانیتا را تشویق‌زا نامید و گفت پاکستان در نبرد با ترور نقش کلیدی بازی میکند. این اظهارات بشیر در تقویت به بیانیه وزارت خارجه پاکستان است که میگوید CIA در امر تشخیص و به دست آوردن بن لادن از اطلاعات اکتشافی ارائه کرده پاکستان استفاده برده است. این وزارت همچنین از عملیات آمریکا اظهار نگرانی عمیق هم کرده و گفته است اقدامات یک جانبه غیر مجاز نمیتواند به یک معیار تبدیل یابد. قبلا رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری در مطلبی در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست سر و صداهای برخواسته در آمریکا در مورد احتمال حمایت اسلام آباد از تروریست‌های تحت پایگرد را به بنیاد نامیده رد کرده بود. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی نیز روز چهارشنبه در پاریس گفت اسلام آباد اطلاعات اکتشافیش را با سایر جهان از جمله با آمریکا در میان می‌گذارد. ولی تنها آمریکا نیست که به این قدر سال در داخل پاکستان از حلقه تعقیب در امان ماندن اسامه بن لادن شک می‌آورد. وزیر خارجه فرانسه آلن ژوپه گفت نامعلوم ماندن حضور شخصیت چون بن لادن در قرارگاه بزرگ در یک شهر خرد باور ناکردنی است. سروزیر بریتانیا دیوید کامرون از رهبران پاکستان تقاضا کرد چگونه در عبادآباد در یک شرایط امن پناه یافتن رهبر القاعده را تشریح کنند، ولی کامرون گفت شکاف بزرگ بر سر این مسئله با اسلام آباد به فایده لندن نیست. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز به همین نظر است.
Sunday's action in many ways was
عملیات روز یکشنبه از چند لحاظ نتیجه برخی از چنین همکاری ها در طول سالیان بود. ما معتقدیم که ادامه این همکاری ها تنها به نفع پاکستان در بلند مدت نیست، بلکه به سود امنیت ملی ما نیز هست.
با این حال کاخ سفید برخی جزئیات عملیات علیه بن لادن را نشر کرد که با فرضیه قبلا اعلام کرده مقامات آمریکا کمی مناقض است. کاخ سفید میگوید رهبر القاعده وقتی از تسلیم شدن دست کشید و از سرش تیر خورده کشته شد مسلح نبود. این در حالی است که قبلا یک مقام امنیتی آمریکا گفته بود که بن لادن با نیروهای ویژه آمریکا وارد درگیری شده است. گفته می شود در عملیات دو قاصد و یک زن کشته شده، یکی از زوجه های بن لادن زخمی شد. این اطلاع نیز از خبری رسمی که می گفت این زن همچون سپر زنده استفاده می شد و کشته شد فرق می کند. نفر پنجم کشته شده باور می رود که از پسران رهبری القاعده باشد. آمریکا تا حال بازداشت کدام در نتیجه این عملیات را تشریح نکرده، گذشته از این می گوید که جسد بن لادن را در بحر گور کرده اند. مقامات آمریکا در حال حاضر مسئله کی و چگونه نشر کردن عکس های جنازه بن لادن را بررسی می کنند. سخنگوی کاخ سفید جی کارنی گفت صورت مدهش بن لادن می تواند حساسیت ها را برانگیزد، ولی مدیر CIA لیون پانیتا گفته است واشنگتن این عکس ها را غالبا نشر خواهد کرد.
سوال منطقی و سخت دایر به حضور اسامه بن لادن که مقامات پاکستان را در حال این ناهنجاری قرار داده است، و اون گونه که در خبرها شنیدیم محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان و خالد مشعل رهبری سازمان حماس بعد از 4 سال قهری و خصومت در مراسمی در شهر قاهره با هم آشتی کردند. بعد اشغال نوار غزه از طرف سازمان حماس در سال 2007 تنها کنار غرب تحت کنترل محمود عباس و سازمان فتح ماند و دو سازمان تاکنون دو منطقه فلسطینیان را با شبه های خود مدیریت می‌کردند. بر اساس توافقنامه‌ای که با میانجیگری مصر حاصل شد، حالا دو طرف حکومتی موقتی تشکیل می‌دهند و سال آینده انتخابات برگزار می کنند. در صحبتی که با علیرضا نوری‌زاده کارشناس امور خاورمیانه در لندن داشتم، نخست از او پرسیدم که چی شد که حماس با وجود موقع‌گیری سرسختانه و مصالحه با فتح رضایت داد.
ببینید، تا زمانی که حماس پشتگرمی داشت به دولت سوریه و جمهوری اسلامی، حاضر به امضای توافق نمی شد. ولی امروز که نگرانن دولت سوریه تغییر بکنه و تحولاتی که امروز در سوریه هست برای حماس میتواند بسیار نگران کننده باشه، به سرعت آمادگی خود رو برای توافق نشون دادن. از طرف دیگر دولت خودمختار آقای ابو مازن نیست با همین حالت عناد اسرائیل و عدم قبول اسرائیل به شرایط صلح، در شرایطی قرار گرفت که دید ادامه گفتگوهای غیر مستقیم ثمری نداره. بنابراین اینا اومدن وحدت کردن که در درجه اول به عنوان یک جبهه واحد عمل کنند، در درجه دوم حکومتی که انتخاب میکنند که یک حکومت تکنوکرات خواهد بود بتواند شؤونات تمام اراضی تحت سلطه دولت خودمختار و مناطق اشغالی رو اداره بکنه و در مرحله سوم هم انتخابات رو برگزار بکنند، چون به هر حال هم ابو مازن علاقه‌مند انتخابات برگزار بشه، هم مردم فلسطین میخوان یک پارلمان تازه فعال داشته باشن و همینطور یک رئیس جمهوری جدید انتخاب بکنن. همه اینها دست به دست هم داد و باعث شد که فتح و حماس با هم توافق کردن.
و آیا با این توافق اختلافات نظری حماس با فتح با پایان میرسد، خاتمه مییابد؟
نه، ببینید، یک سری اختلافات ایدئولوژیک و اساسی هست. نگاه حماس نگاه اسلامی است. حماس ادامه حرکت اخوان مسلمینه و بنابراین اونا دولت رو دولت اسلامی میخواهند و طبیعتاً سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش فتح که یک جنبش سکولار هست زیر بار این نخواهد رفت. بنابراین اختلافات باقی خواهد موند، ولی مثل هر تشکیلات ائتلافی می توانند اعضای تشکیل دهنده ائتلاف دارای نقطه نظرهای ویژه‌ای برای خودشون باشند، ولی در چارچوب مصالح کلی با هم توافق کنند. امروز مهمترین مصلحت برای فلسطینی‌ها همدلی و همبستگی است که اسرائیل نتونه از اختلافات اینا استفاده کنه و در این حال در برابر جامعه جهانی با یک صدا بایستند.
و برای محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان این توافق تا چه اندازه مهم است؟
بسیار، و به نظر من این پیروزی ابو مازنه، به جهت اینکه این ابو مازن نبوده که از شرطاش برگرده، این حماس بوده. یعنی ابو مازن از ابتدا آماده بود برای توافق، منتها حماس میخواست از یه طرف غزه رو نگاه داره و از طرف دیگه در قدرت هم شریک بشه. خب این قابل قبول نبود. امروز غزه نیست، میتواند جزئی از همون خاک فلسطین به حساب بیاد، یک پارچه باشن و حکومتی که تشکیل میشه نمایندگی بکنه همه فلسطین رو، نه اینکه یک حکومت در غزه باشه و یک حکومت در رام الله. این است که به نظر من ابو مازن موقعیت خودش رو مستحکم تر کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این توافق را محکوم کرد و گفت سازمانی فتح محمود عباس باید یا سازش آشتی با حماس را بپذیرد یا اسرائیل. نظر شما در این رابطه چی هست؟
بله ببینید، اسرائیلی‌ها حرف خیلی غیر منطقی میزنن. از یه طرف میگن ما یگانه دموکراسی در منطقه هست. خب قبول، دموکراسی در اسرائیل هست. چرا این دموکراسی نمیتواند برای فلسطینیان نیز معنا داشته باشه؟ به هر حال حماس جزئی از جغرافیای سیاسی فلسطینه و باید به عنوان یک نیرو مورد قبول قرار بگیره و اگر این نیرو دارای هوادارانی هست باید بتواند به اندازه هوادارانش در پارلمان فلسطین و در دولت شرکت داشته باشه. این که اسرائیل میگوید نه حماس نباید باشه، این از اون نبایدهایی است که در تعارض با ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه اسرائیل یک دموکراسی است.
علی رضا نوری‌زاده کارشناس امور خبری‌رسانی از شهر لندن دایر به مصالحه سازمان فتح و حماس فلسطینیان صحبت می‌کرد. و شنونده ارجمند در پایان برنامه همراه سر می‌زنیم با تورنمای رادیو آزادی با نشانی آزادی نقطه اورگ و یا آزادی نقطه تیجه که در اون بحث‌ها سر قتل اسامه بن لادن و هم صحبت عبدالله نظروف جنرالی تاجیک که میگوید به مقامات آمریکا هشدار داده بود که بن لادن در پاکستان است بسیار اوج گرفته است. و محمد وفای رضازاده مسئول وبسایت رادیو آزادی بعضی از نظرهای کاربران وبسایت را برای ما و شما خلاصه میکند.
خواننده ادوشنبه نوشته است حالا هم در کمیته امنیتی ملی تاجیکستان کادرهای حرفه‌ای هستند، البته کم ولی هستند. سفر از قرغانتیپه می نویسد این جنرال ما را آمریکایی‌ها اعتراف کردند، جناب جنرال خرسندمون کردی. خواننده با نام احمد حد زده است که اگر احمد شاه مسعود این ابرمرد ملت تاجیک از دست اسامه بن لادن کشته شده باشد، پس از مرگ این مرد خیلی هم خرسندم. کاربر دیگری ما نظر مخالی دارد و میگوید در گپ‌های این مرد گنگرن نظروف دلیل مشخص نیست. همه دنیا دانست که اسامه در پاکستان است. امروز ما همه دانیم که هزارها اسامه دیگر در پاکستان و افغانستان هستند. کاربر دیگری ما میگوید همین گپی که جنرال نظر رو گفته بود، من هم همان وقت گفته بودم و بسیار دیگران گفته بودند، لیکن نه او نه من یگان دلیل نداشتیم. عزیزان شنونده، در نهایت برنامه با اطلاع شما میرسانیم که ظریف علیزاده وکالتدار حقوق بشر و یا آمبودسمن تاجیکستان مهمان گوشه گفتگوی مستقیم سامانه آزادی است و اگر شما از جناب آمبودسمن پرسشی دارید میتوانید با سر زدن به سامانه ما پرسش خود را مطرح کنید.
برای آزادی نقطه اورگ و یا آزادی نقطه تی جی نشانی تورنمای رادیو آزادی در اینترنت است. خوب رسیدیم با بخشی با پایانی بخشی دوم مجله شامگاهی. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه مهمانی آزادی است، بعد از آن برنامه موسیقی آینده ساز. با رادیو آزادی بمانید.
کمانی کیستی
در بدخشانی لبد اسحت بدخشان در لبد تو خودی کانی کیستی اسحت بدخشان در لبد تو خودی کانی کیستی